سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. در این برنامه بر علاوه مشروع خبرها گزارش های را برای شما برگزیده ایم که یکی بعد دیگر تقدیم میشود. گزارش داریم در موردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از حاصل نمودن یک معامله بزرگ با چین و او هم معامله تجارتی میباشد ابراز خوشبینی کرده است. همچنان از بطی شدن رشد اقتصادی و بیکار ساختن کارگران در چین گزارشی است که بعداً تقدیم شما می شود. همچنان از گزارش دیگه داریم در مورد بزرگترین ایالات متحده آمریکا و از یک گزارش دیگه در مورد برنامه ویژه خاص مهاجرت برای ترجمان های عراقی و افغان و سایر افراد مصدیکی که برای حکومت ایالات متحده در کشورهایشان کار میکنن. خب این گزارش ها را در این برنامه تقدیم شما میکنیم، اما نخست مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شب همه تان بخیر. ایالات متحده آمریکا امروز جمعه اعلام کرد که از پیمان منع گسترش میزایل اتمی میان برد خارج می شود، اقدامی که نگرانی ها را در مورد تشدید رقابت تسلیحاتی ایجاد می کند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که واشنگتن از این پیمان پا عقب می کشد. آقای پامپیو افزود که آمریکا صبر و حوصله خود را در برابر این پیمان با روسیه از دست داده و سر از روز شنبه 2 فوریه مکلف به انجام تعهدات مندرج در پیمان نیست. پیمان منع گسترش نیروی اتمی میان برد میان ایالات متحده و روسیه برای نخستین بار در زمان جنگ سرد میان میخائیل گورباچوف رئیس جمهور جماهیر شوروی سابق و رونالد ریگان رئیس جمهور فقید آمریکا امضا شده بود. این پیمان روسیه را از تولید میزایل های میان برد که مخالف امنیت اروپا باشد منع می کند. اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی تمامی کمک های خود را به فلسطینیان در مناطق کرانه غربی رود اردن و غزه قطع کرده است. رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که این تصمیم مربوط به قانون می شود که بر اساس آن کمک های خارجی دریافت شده از آمریکا باید تحت قوانین مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده باشد. همزمان با این کمک 60 میلیون دلاری آمریکا به نیروهای امنیتی فلسطینی که با نیروهای اسرائیل در کرانه غربی رود اردن همکاری میکنند هم قطع شده است. وزیر خارجه ایالات متحده در یک توییت فارسی 40 سال شکست رژیم ایران نوشته است. مایک پامپیو پنجشنبه شب به وقت آمریکا نگاشته که حتی رئیس جمهور ایران به 40 سال شکست رژیم آن کشور اعتراف میکند. آقای پامپیو این را هم نوشته است که نیاز نبود این طور باشد، اما به گفته وی رژیم حاکم ایران همواره ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم آن کشور ترجیح داده است. این چندمین بار است که وزیر خارجه آمریکا برای تامین ارتباط با مردم ایران در توییتر خود پیام را به فارسی می نویسد. لویس آرنوال اسرائیل درخواست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور را مبنی بر محکوم کردن آقای نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد اداری رد کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
لویس آرنوال اسرائیل روز جمعه با ارسال نامه به آقای نتانیاهو گفته است که هیچ مانعی وجود ندارد که تصمیم خود را قبل از انتخابات اعلام نکند. او اذعان داشته است که تعویق روند قانونی اصل برابری را در مقابل قانون نقض می کند. صدر اعظم اسرائیل خواسته بود اگر امکان دارد حکم محکمه تا بعد از انتخابات پارلمان اسرائیل که قرار است در ماه اپریل برگزار شود به تعویق بیفتد. لویس آرنوال اسرائیل بدون مشخص ساختن تاریخ گفته است که به زودی تصمیمش را اعلام می کند. پلیس صدر اعظم اسرائیل را به 3 مورد فساد اداری متهم کرده، اما تصمیم نهایی را لویس آرنوالی آن کشور خواهد گرفت. اگر نتانیاهو در این مورد محکوم شود باید در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. حکومت افغانستان در نشستی که قرار است روز سه‌شنبه 5 فوریه در مسکو برگزار شود شرکت نخواهد کرد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز جمعه 12 دلو به صدای آمریکا گفت این نشست با چنین چارچوب به صلح افغانستان کمک نمی‌کند و نتیجه هم در پی نخواهد داشت. روز گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داد که این نشست با حضور نمایندگان طالبان و شماری از سیاستمداران افغانستان در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان برگزار خواهد شد. گروه طالبان تایید کردند که هیئت آن گروه در این نشست شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اگر توافق صلح با طالبان افغان صورت بگیرد، سربازان خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ این اظهارات را پس از نشر گزارش‌های بیان کرده که گفته شده کار روی توافق صلح با طالبان افغان ادامه دارد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد منتقدین توافق صلح با گروه طالبان را به خشتنداری دعوت کرده و گفته است جنگ 40 ساله یک شبه پایان نمی‌یابد. این در حالی است که مجلس سنای آمریکا که کنترل آن را جمهوری خواهان به عهده دارد، عصر پنجشنبه به عدم خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و سوریه رأی داده، گفتند هنوز گروه داعش، القاعده و سایر شبکه‌های دهشت افغانی شکست کامل نخورده و تهدید جدی به امنیت ایالات متحده میباشند. در حالی که آمریکا از پیشرفت در مذاکرات صلح با طالبان حرف میزند، متقاضیان ویزای خاص مهاجرت به آمریکا یا SIV در افغانستان در بی‌سرنوشتی قرار گرفتند. این ویزاها به افغانهایی داده می شود که با نظامیان و یا نمایندگان دولت آمریکا در افغانستان کار کردند و به این دلیل با تهدیدهای امنیتی روبرواند. همکنون حدود 19,000 شهروند افغانستان منتظر ویزاهای خود برای مهاجرت به آمریکا اند، ولی طرح احتمالی مصالحه با طالبان شک و تردیدهای را در مورد این برنامه به وجود آورده است. در حالی که نگرانی ها نسبت به امنیت کارمندان سابق نهادهای آمریکایی در افغانستان با قوت خود باقی است، همه منتظرن ببینند که آیا کنگرس آمریکا ویزاهای بیشتر SIV را برای سال 2019 منظور می کند یا خیر. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزارت خارجه آلمان از دولت روسیه خواست برای حفظ پیمان منع گسترش میزایل‌های اتمی میان برد به تعهدات خود در این پیمان پایبند باشد و رفتار خود را تغییر دهد. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشاره به این که در 60 روز گذشته تغییر در رفتار روسیه مشاهده نشده است گفت در حال حاضر این روسیه است که باید برای حفظ این پیمان کار انجام دهد. مسکو همواره هر گونه تخطی از پیمان INF را رد کرده است. اتحادیه اروپایی میگوید که در واکنش به افزایش تعرفه های گمرکی از جانب دونالد ترامپ، اقدامات جدید را برای جلوگیری از تورید فولاد آمریکایی به اروپا اعلام میکنند. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که تورید محصولات فولاد به اروپا پس از اقدام رئیس جمهور ترامپ شدیداً افزایش یافته و این امر به گونه جدی بازار فولاد اروپا را تهدید میکند. این کمیسیون اعلام کرد که روز شنبه 2 فوریه اقدامات محافظه جویانه تطبیق می شود که بر 26 نوع تولیدات فولاد 25% تعرفه وضع خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز از اول جون 2018 میلادی 25% بر فولاد و 10% بر آلومینیوم وارداتی تعرفه وضع کرده است. شرکت تویتر اعلام کرد که هزاران حساب کاربری جعلی را که گمان می رود به ایران، روسیه و ونزوئلا مرتبط بوده باشند، مسدود کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
تویتر در بلاگ خود نوشته است که مسدود کردن این حساب ها که به گفته تویتر مشغول انتشار اخبار و اطلاعات نادرست بودند، در جریان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش تویتر، حساب هایی که مسدود شده اند شامل 418 حساب مرتبط با روسیه، 768 حساب مرتبط با ونزوئلا و 2600 حساب مرتبط به ایران اند. قبل بر این شرکت فیسبوک هم در بیانیه اعلام کرده بود که 783 صفحه گروه و حساب کاربری مرتبط به ایران در بیش از 20 کشور جهان را که اطلاعات نادرست پخش می‌کردند مسدود کرده است. مجمع استخبارات آمریکا در گزارش سالانه خود نوشته بود که ایران در صدد استقرار قابلیت حمله‌های سایبری است تا امکان حمله علیه زیربناهای حیاتی ایالات متحده و کشورهای متحد آن را فراهم کند.
موج به سابقه سرما در مناطق از ایالات متحده تا کنون باعث مرگ 20 نفر شده است. این موج سرما بر زندگی نزدیک بر 250 میلیون آمریکایی اثر گذاشته است. کمترین میزان گرما در پنجشنبه شب منفی 43 درجه سانتیگراد در ایالت منسوتا ثبت شد. در شیکاگو نیز درجه حرارت هوا به کمترین میزان خود در 30 سال گذشته رسیده است. این سرمای کم سابقه با بادهای سرد مشهور به گرداب قطبی همراه است. تیم فوتبال قطر در یک رقابت دیدنی تیم ژاپن را با نتیجه 3-1 در رقابت نهایی جام ملت‌های آسیا شکست داد و برای نخستین بار لقب قهرمانی این جام را از آن خود کرد. تیم قطر در نیمه نخست با نتیجه 2-0 بر ژاپن سبقت حاصل کرد، اما در دقیقه 67 بازی تیم ژاپن توانست نتیجه را 2-1 بسازد، اما گل که از پنالتی در دقیقه 83 بازی نصیب قطر شد، پایان بازی را اعلام کرد. این نخستین پیروزی تیم قطر در جام ملت‌های آسیا است. و خبر آخرم این که شنونده‌های عزیز، محمد یوسف کهزاد، خطاط، رسام و نویسنده شهیر افغان به عمر 83 سالگی در ایالت کالیفرنیا صبح امروز درگذشت. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از حاصل نمودن یک معامله بسیار بزرگ با چین ابراز خوشبینی کرده و به ملاقات با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین قبل از اول ماه مارچ اشاره کرده است. اول ماه مارچ ضرب الاجل امضای یک پیمان جدید تجارتی بین دو کشور می باشد. این اظهارات رئیس جمهور در حال بیان شده است که گفتگوهای تجارتی بین مذاکره کنندگان آمریکایی و چینایی روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. قرار است یک رقابت خوک‌ها به استقبال سال جدید چینایی‌ها که به سال خوک مسما است این هفته برگزار شود. اما خوک پروران در چین به خاطر افزایش وضع تعرفه‌های آمریکایی بر سویابین با مشکلات مواجه شدند. گلداران چینایی به دلیل کمبود مواد خوراکی خوک‌ها مجبور شدند که بیشتر از گله‌های خود را سر ببرند. یکی از تأثیرات جنگ تجاری ایالات متحده و چین این است که مذاکره کنندگان هر دو طرف در تلاشند تا در جریان مذاکرات در واشنگتن روی این موضوع کار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز خوشبینی می‌کند.
اگر توافق صورت بگیرد بزرگترین معامله خواهد بود. بزرگترین معامله تجارتی که تا حال نظیر آن نبوده است. بزرگترین معامله تجارتی تا حال خواهد بود.
از سوی هم بیجینگ از ایالات متحده خواسته است تا آنچی را که آنان سرکوب غیر منطقی شرکت‌های چینایی می‌نامند متوقف سازد. قصر سفید اصرار دارد که این اتهام با مذاکرات ارتباط ندارد. سارا سندر سخنگوی قصر سفید می‌گوید.
آنها یک فرایند کاملا جداگانه هستند. گفتگوهای تجاری ادامه می‌یابد.
در همین حال دیوید باکر تحلیلگر مسائل ریاست جمهوری از پوهنتون آمریکایی می‌گوید که رئیس جمهور ترامپ بر ارتباطات شخصی برای معامله تجارتی اتکا می‌کند و از عواقب این کار هشدار می‌دهد.
مذاکره تجاری با چین کمی متفاوت از مذاکره در مورد قیمت املاک است و بنابراین زمانی که شما کار خانگی خود را انجام ندهید، به ویژه زمانی که شما با مسائل مختلف روبرو هستید، همه چیز به سمت غلط حرکت می کند.
در صورتی که معامله تجارتی تا اول ماه مارچ صورت گیرد، ایالات متحده آمریکا قیمت تعرفه روی اموال چینایی را از 10% به 25% که ارزشان به 200 میلیارد دلار میرسد افزایش میدهد. رئیس جمهور ترامپ بر علاوه این از افزایش 267 میلیارد دلار اضافی بر تولیدات چینایی هشدار داده است. و در همین حال، بدتر شدن آهنگ رشد اقتصادی و بیکار ساختن کارگران در چین در حال به وضعیت غیر یقینی در این کشور می‌افزاید که هزاران تن خود را برای رفتن به خانه‌هایشان برای روزهای تعطیلی سال نو قمری آماده می‌کنند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
در سال 2018 در چین اقتصاد این کشور به نازل‌ترین اندازه رشد خویش در 28 سال گذشته رسید. و اکنون که میلیون ها تن خود را برای رفتن به خانه هایشان برای تعطیلات طولانی آماده می سازند، برای مردم مسئله شغل، اقتصاد و نرخ بلند اشیا از جمله نگرانی های مهم به حساب می رود. خبرنگار صدای آمریکا وقتی با بسیاری از کسانی که صحبت کرد، آنها هنوز از آینده این کشور امیدوار به نظر می رسند، ولی هنوز یک اندازه هراسان دیده می شوند. لیشو مالک یک کمپنی جدید موسیقی الکترونیکی می باشد و می گوید نمی توان کار زیادی را در این راستا انجام داد مگر اینکه خود را با وضع جدید توافق داد.
هر کس به خوبی دیده می تواند که چه چیزی به وقوع می پیوندد. کاروبار آنلاین به پول نیاز دارد ولی صاحبان سرمایه اکنون خیلی حساس شدند. ما می کوشیم مصارف اعلانات، مصارف پرسنل و کرایه دفتر را کاهش بخشیم.
یکی دیگر از کارگران نیز از وضع شکایت داشته و آن را جدی توصیف می کند.
وضع عمومی برای خرید و فروش آنلاین خوب جلوه نمی کند. بر علاوه رقابت شدید، صنعت رو به نزول است و بسیاری از کمپانی ها از مصارف اینترنت خود می کاهند.
این تنها کمپانی های اینترنتی نیستند که با مشکل مواجه شدند. خانواده ها نیز از وضع رکود اقتصادی متاثر شدند. یکی از کارگران می گوید
نگرانی های وجود دارد. موضوعات خیلی رقابتی شده است. والدینم در مورد مسائل مختلف صحبت می کنند و می گویند که تا چی اندازه پیش برد کاربارشان مشکل شده است. امسال نسبت به سال گذشته بیشتر نامطمئن به نظر می رسد.
کارگر دیگری می گوید
شما می بینید که نرخ اشیا به تدریج رو به افزایش است و نسبت به سال گذشته بلند است. مخارج نیز بلند می رود.
استکاک تجارتی بین ایالات متحده و چین نیز بر فشار بر اقتصاد می افزاید. این کار بر برخی از کمپانی ها فشار می آورد تا از کشور خارج شوند. در شهرهای بزرگ مانند بیجینگ، تولیدات از داخل شهر به بیرون رفته و در حومه آن جایگزین شده است. این کار مصارف را پایین نیاورده بلکه فرصتهایی که به همه فراهم بود از دست می رود.
با آنکه تعداد بیکار شده اند ولی هنوز نیز تقاضا برای کارگران ماهر بیشتر است. برای کسانی که مهارت‌های کافی ندارند، بقا نصیب کسی است که خود را به شرایط وفق بدهد.
یویی، مشاور اداری یک کمپانی می‌گوید که هنوز نیز دورنما برای کمپانی‌های مدرن خوب است، اما رکود باعث می‌گردد تا برخی از کمپانی‌ها در مورد کاروبار خیش فکر مجدد کنند.
پول و توان تبدیل پذیری به آن برای بسیاری از کمپانی ها دشوار شده است و این وضعیت بالای عملیات کاروبار و منفعت ها تأثیر گذار می باشد.
یو می گوید بعد از سالها رشد سریع که سبب افزایش قروض و بیشتر از ظرفیت شدن در چین گردید و همچنان روزهای دشوار سبب خواهد شد تا کمپانی ها بیشتر آینده نگر شوند و قدم های عملی در این راستا بردارند.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، قرار است 4 روز بعد روز سه‌شنبه نشست در مسکو که یک نشست در پیوند به صلح افغانستان است برگزار شود، اما روز جمعه وزارت خارجه افغانستان خبر داده است که حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نمی کند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
در حالی که امکانات صلح بین ایالات متحده و طالبان محتمل به نظر می رسد، یک احساس
بله شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، گزارشی از در مورد ویزه های خاص مهاجرت برای ترجمانان عراقی و افغان و سایر افراد مسلکی که برای حکومت ایالات متحده در کشورهایشان کار میکنند و به سبب استخدامشان به تهدیدات قابل توجیه مواجه هستند، ارزش حیاتی دارد و با این ویزه ها آنها میتونه که به ایالات متحده مهاجرت کنه. این گزارش حالا تقدیم شما میکنیم و گزارشی را که در مورد صلح افغانستان و نشست در مسکو از بعدا تقدیم شما میکنیم.
در حالی که امکانات صلح بین ایالات متحده و طالبان محتمل به نظر میرسد، یک احساس بلا تکلیفی در میان 19,000 از افغانهایی به وجود آمده است که منتظر دریافت ویزه خاص مهاجرت که SIV نامیده می شود هستند. این برنامه 10 ساله ویزه بعد با کشورهای داده می شود که برای حکومت ایالات متحده کار کرده و به سبب وظایفشان مواجه با تهدید مرتبط به وظایف آن می باشند. جانس شنواری بانی گروهی به نام هیچ کس عقب نماند که مقر آن در ایالات متحده است و با کسانی که برای اردوی ایالات متحده در زمان مأموریتشان کار کرده اند کمک‌ها فراهم می‌کند. او می‌گوید که با رسیدن به توافق صلح حیات آنها با یک تهدید جدی مواجه می‌باشد.
آنها به ایالات متحده آمده نمی‌توانند. آسان‌ترین راه برای آنان این است تا کسی را بکشند که برای ساکر امریکایی در افغانستان از طریق ترجمانی حمایت فراهم کردند.
ترجمانان بر خطرات انگشت می‌گذارند که آنها برای اردوی ایالات متحده کار می‌کنند و با آن مواجهند و منتظر به دست آوردن ویزای خاص مهاجرتند. کسانی که درخواست برای این ویزه داده‌اند یا خواهند داد، هر دو از دورنمای خروج ساکر امریکایی از افغانستان نگرانند. سفیان خان عامر گروه ترجمانان میگوید
این افراد هنوز در آنجا موجودند. آنها تا هنوز خطرات و تهدیدات را در جنگی که هنوز به پایان نرسیده است احساس میکنند.
کنگرس ایالات متحده برای هر نفر از متقاضیان اصلی از سال 2014 بدین سو ویزه فراهم کرده است، به شمول 3500 نفری که برای سال 2018 می باشد. اداره ترامپ از این که تمویل 4000 ویزه از بودجه سال 2019 به اساس اصول بودجوی حذف شده است، نگران است. در این حال، چندین تن از کسانی که دارای ویزه خاص مهاجرت بودند، در راهی رسیدن به ایالات متحده توقیف شدند و این به سببی بوده است که اداره ترامپ در هر دو سال گذشته به طور فزاینده کوشته است تا مسافرین را شدیداً تحت نظارت قرار بدهد. آریان سولیوان مدیر قضایا میگوید
ما به دارندگان ویزای خاص مهاجرت اطمینان قوی میدهیم که از آنها در اینجا استقبال میشود و حمایت میشوند، اما وقتی خبرهای شایع میشود که مردمان وجود دارد که در بیرون از کشورند و به آنها اجازه سفر داده نمیشود، البته که این مایه سردرگمی و نگرانی میباشد.
اکنون این مربوط به کنگرس ایالات متحده خواهد بود که آیا در آینده ویزه های خاص مهاجرت وجود خواهد داشت یا خیر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها شنوندگان محترم، مقامات سرپل از کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی در آن جا خبر دادن و در ولایت خبر دادن که جزئیات بیشتر از زیر همکارم سحر عظیمی از خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا میرویس بیژن لحظات قبل جویا شده و اینکی گزارش تقدیم شما میکنیم.
شب گذشته گروه طالبا بر پوسته های نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی در ولسوالی سوزمکلی ولایت سرپل حمله کردند. دقیقاً این حمله زمان صورت گرفت که این نیروها مشغول گشتزنی و تامین امنیت اطراف پوسته هایشان بودند. تاهره که طالبا عملیات گسترده و گروهی انجام دادند، تاهره به نام گورکاب است در ولسوالی سوزمکلی ولایت سرپل و ساحات مطلقاً ناامن است که طالبا در اینجا نیروهایشان بیشتر است و بیشتر اوقات به خاطر تجهیز نیروهایشان در سایر اطراف شمال افغانستان اینا از جای رفت آمد میکنن و گشت و گذار میکنن. در رویدادی که حمله گروهی طالبان عنوان شده بر پوسته های امنیتی، بیشتر از 6 نیروی امنیتی که شامل نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی میشه جان باخته و 7 نفر دیگر زخم برداشته و پلیس سرپل، مقامای محلی و کل اردوی بسیار نشانه ای که در این رویداد 9 تن از طالبان کشته شده و بیشتر از 13 تن دیگهشان زخم برداشته. سخنگوی والی سرپل میگه که این حمله توسط یکی از معاونان والیان طالبان به این ولایت صورت گرفته که به قصد تصرف پوسته ها و به قصد اشغالی ولسوالی از وجود نیروهای امنیتی عملات گروهیشان انجام داده. برای فعلا وضعیت در اینجا با وجودی که گفتن تحت کنترل است، مردم نگرانی های خود داره، نه که حل از احتمال داره که طالبان در مسیر شورا برایه و موترهای مردم و مسافرینی که از مسیر رفت آمد میکنه را مورد بازجویی قرار بدهند.
آقای بیژن، ولایت سرپل در مجاورت با ولایت فاریاب و دیگر ولایت‌های شمالی افغانستان هست و در چند ماه گذشته این ولایت دارای تنش و درگیری‌های بسیار متداوم بوده. وضعیت حالا چگونه است در ولایت‌های شمالی؟
پس از اینکه طالبان مسیر شورا بر پوسته‌های مسیر شورای جوزجان مزار شریف حمله کردند، تمامی ولایت‌های شمال به شمول بلخ گواه نبردها و گواه ناامنی هستند. ولایت جوزجان که ساحات امن بود بر فعلا ساحات ناامن است و مسیر شورایی که تا چند روز پیش مردم از طرف شب رفت آمد میکرد بعد از ساعت 4 رفت آمد به صورت عموم قطع است و بجز از موترهای مسافربری کلان یا ملی بس رفت آمد میکنه و فقط پیش از اینکه شام شود. دقیقا در این ساحات نگرانی بسیار جدی است و مردم انتظار داره که حکومت به خاطر تامین امنیت اینجا پوسته های بیشتر و نیروهای بیشتر بگماره، بحث عمده در پیوند به کمبود سلاح، کمبود نیروی امنیتی در جوزجان، در سرپل و در فاریاب موجود است. هرچند که نیروهای امنیتی، تیاره های اردوی ملی و چندین بخش از بخش نظامی در شمال در ولایت های بلخ، جوزجان و سرپل موقعیت داره، اما تا هنوز بیشتر از 2 سال است که شورای جوزجان فاریاب با مشکلات مواجه است. بیشتر از 2 ماه است که شورای مزار شریف جوزجان دچار آسیب ها و احتمال های زیاد از نگرانی های مردم است.
سپاس فراوان آقای بیژن از گزارش زنده در مورد وضعیت امنیتی در ولایت سرپل.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حالا می‌پردازیم به گزارشی که قرار است 4 روز بعد که روز سه‌شنبه میشه نشست در مسکو راجع به صلح افغانستان برگزار شود، اما وزارت خارجه افغانستان خبر داده که حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نمی‌کند. شرح بیشتر را از همکار ما عبدالحی ورشان می‌شنوید.
صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که حکومت افغانستان در نشست احتمالی مسکو که در پیوند به روند صلح افغانستان برگزار می‌گردد اشتراک نمی‌کند.
این نشست با این چارچوب به صلح افغانستان کمک نمی‌کند و ما قرار نیست شرکت بکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه به ادامه گفت که حکومت افغانستان از قبل در این مورد ریزنی‌ها داشته است. دولت فدراسیون روسیه همیشه از روند صلح با مالکیت و رهبری افغان‌ها حمایت می‌کرد و توقع هم همین بود که به این گونه حمایت‌ها ادامه بدهد. تحلیلگران و مردم عادی شهر را عقیده بر این است که این نشست مسکو یک نوع تخریب روند جاری مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده آمریکا می‌باشد که آقای خلیلزاد مدیریت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه راجع به دلیل عدم شرکت حکومت افغانستان در جلسه مسکو چنین گفت:
این هست که کمک بکنند بر نشست رو در رو میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان. در غیر اون صورت این نشست با این چارچوب به صلح افغانستان کمک نمی کنند و ما قرار نیست شرکت بکنیم.
این نشست احتمالی سه‌شنبه در مسکو در سلسله نشست‌های قبلی که به نام فرمت مسکو یا برگزار می‌شد نیست، بلکه از سوی شماری از افغان‌های مقیم مسکو راه‌اندازی شده است که در آن شماری از رهبران سیاسی افغانستان دعوت شدند. به اساس معلومات احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، در اوایل هفته گذشته سفیر فدراسیون روسیه مقیم کابل در دیدار با محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان راجع به این نشست مسکو گفتگو نموده است.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها آغاز می شد. امیدوار هستیم که شب خوش آرام را در پیش داشته باشیم.
زه گالیرانا نورستانیم. پس سرگی پامکری ده خبرونو لندیسته.
افغان حکومت ده مسکو پر روانه غونډه کې